بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل لهم. تو صد مدینه باقی، تو صد بقی، دردی یتیم می شود خواب اگر که بر نگردی. تمام شب نیفتاد صدای گریه باد، چه بادهای زردی، چه کوچه های سردی. دو غریان طرفتر بپیچ سمت لبخند، شکوفه می فروشد بهار دور گردی. کسی می آید از راه چه ناگهان، چه ناگاه، خدای من چه روزی، خدای من چه مردی. از آسمان چارم مسیح بازگشته است زمین، ولی چه تنهاست مگر تو بازگردی. اللهم عجل ولی کرفرج. سلام میکنم به همه شما هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، بیننده ها و شنونده های خوبمون، بیننده های داخل کشورمون، بیننده هایی که در خارج از کشور هستن و بیننده و شنونده برنامه ما هستن. انشالله هر جا که هستید در این روزهای سرد زمستان، انشالله دلتون بهاری و گرم باشه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم. بنا بود امروز خدمت و جای قرائتی باشیم. انشالله با صحت و سلامت کامل مجدداً شاهد حضورشون در برنامه باشیم. انشاءالله در بخش دوم گفتگومون ارتباط تلفنی هم با ایشون برقرار خواهیم کرد. سلام شما رو به ایشون منتقل کردیم و ایشون هم به شما سلام رسوندن. انشاءالله به زودی زود شاهد حضور ایشون در برنامه باشیم. افتخار داریم خدمت های دکتر رفیع عزیز و نازنینمون باشیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و گرامی و جناب عالی.
سلامت
و آرزوی توفیق و سلامتی برای همه عزیزان و آرزوی شفای کامل برای برادر بزرگوار و عزیزمون جناب آقای قرائتی که انشاءالله از جلسات آینده خودشون برنامه رو اداره کنن.
انشاءالله
در واقع به اصل بدل به قول ما طلبه های
اختیار دارید، نفرمایید نخیرید.
ایشون محبت کردن علی رغم بیماریشون، خودشون تماس گرفتن، در واقع امر کردند، ما هم امتثال امر کردیم و دوستان ما رو تحمل کنن تا انشاءالله
نه آقا نفرمایید استفاده میکنیم استفاده از منزل. سلامت باشید. چطور احوالتون؟
الحمدلله خیلی متشکرم.
خدا انشاءالله حفظتون بکنه. من یه تشکر ویژه میکنم و یک خسته نباشید و خدا قوت جانانه به خاطر برپایی اون همایشه ملی صدف کوثر که خیلی هم الحمدلله مورد استقبال قرار گرفت. من خودم دنبال میکردم، الحمدلله همایش موفقی بود و انشالله آثار ماندگارش رو به زودی زود هممون شاهد باشیم. ما خدمت شما هستیم، خوشحالیم که امروز هم برنامه‌مون رنگ و بوی حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها رو داره.
بله، پیشنهاد دوستان این بود که حالا که این قصه حضرت خدیجه کبرا در این برنامه مطرح شده، به هر حال یه مقداری ادامه پیدا کنه، چون حرف ها به حمدالله زیاد هست. من اولا خدمت بینندگان عزیز عرض کنم ما پنجشنبه دوم دیماه، همین جلسه گذشته، هفته گذشته، این همایش رو در قم برگزار کردیم. دو تن از مراجع سخنرانی کردن، حضرت آیت الله عظمای مکارم، حضرت آیت الله عظما جوادی آملی، که دو مرجع در یک همایش سابقه نداره، مشکل قول میدن آقایون. بعد از ظهر هم حضرت آیت الله عرافی و آیت الله ری شهری. آقای شریعتی، من یه نکته ای رو میخوام عرض کنم که خیلی این رو احساس کردم تو این همایش. من همایش بازم اداره کردم، برگزار کردم همایش های مختلفی در دانشگاه که بودم در اینجا، ولی در این همایش من احساس میکنم میکردم به هر کسی که زنگ میزنی برای برگزاری این همایش به کمک، احساس میکنه یه بدهی به حضرت خدیجه داره، یه دینی رو باید ادا کنه، لذا ناز بکنه. نمیشه نامش رو باید بزنی؟ نه، این خیلی برای من عجیب بود. ببینید پنجشنبه همایش بوده، من سه‌شنبه با آقای پور محمدی تماس گرفتم، دو روز قبل گفتن آقا ریز برنامه‌تون تلفنی بدید ما ببریم رو آنتن.
چه خوب.
این شما میدونید تو کارهای سیمایی این اتفاق نمیفته.
بله.
چون آقای زین‌العابدینی از من ریز برنامه رو گرفتن، گفتن شبکه 5 دیدیم روی آنتن. شبکه خبر هم اینطور، شبکه
قرآن هم اینطور،
قرآن هم اینطور، قم هم اینطور. من در درجه نخست تشکر میکنم از ریاست محترم صدا و سیما و همچنین مجموعه رؤسای شبکه ها، همه رؤسایی که همکاری کردن و رادیوها و به اصطلاح بعضی از شبکه های
استانی
برون مرزیمون هم بودن و استانی.
بله.
این تشکر هم. و بعد برام خیلی جالب بود مثلا اساتید ما، اساتید هیئت علمی ما به تعبیر من دکترها و به هر حال افرادی که استاد تمام هیئت علمی،
اساتید برجسته،
بعد برجسته از مثلا نیم ساعت به همایش همون روز اومده بودن، بعضی هم از روز قبل. هر کسی منو تو راه روی همایش توی سالون تلفنی میدید میگو آقای رفیق بگید ما برای شما چه کار بکنیم، نمیگو برای ما میخواید چه کار بکنیم،
ما چه کار.
خیلی مهمه. بله. یعنی من احساس این بود همه، حتی مراجع عالی مقام که این تعبیر مقام معظم رهبری بود، سه مرتبه مظلومه دوبار غریب، تعبیر آیت الله عظمای صافی بود که صراحتا ما در مورد خدیجه کبرا کوتاهی کردیم، تعبیری بود ما کوتاهی کردیم. لذا به حمد الله این جلسه برگزار شد، جرقه زده شد، در کشور پوشش داده شد. پیشبینی ما مثلا حدود 700-800 نفر سالون ما جا داشت، حدود 2000 نفر جمعیت که ما تو نمازخونه تو راه رو
هم صبح هم بعد از ظهر،
بله، جا داده بودیم. بعد از حدود 1000 نفر تو اون سالون بیداری اسلامی. من بعد از برگزاری این جلسه در جلسه شورای پژوهش و علمی که بعداً تشکیل شد یه پیشنهاد دادم که تصویب شد و همینجا اعلام میکنم. گفتم دبیرخانه دائمی حضرت خدیجه و مادران ائمه ان شاء الله تشکیل بشه.
توسعه دادی در باب عنوان رو، خیلی خوب.
ما این دفعه، یعنی این بار بیشتر سبقه درونی داشت، ملی داشت. سری بعد بشه بین المللی، اهل سنت، حتی مذاهب دیگه. ببینید مذاهب دیگه، منظورم مذاهب اسلامی. خدیجه کبرا وجه وحدت دیگه، همه قبول دارن.
بله.
این اتفاق بیفته و بعد مادران ائمه، مثلا یک همایش ام فروه، یه همایش حمید خاتون، نجم خاتون، نرگس خاتون، اینا نشده ها.
و چقدر اهل بیت و ائمه علیهم السلام خوشحال میشن از
بله،
این اتفاق.
بله، بارها گفتم وقتی آقای بوتسعیدی میفرمود من خودم با ائمه که کار دارم به مادرانشون متوسل میشم. و تعبیر حضرت آیت الله عظمای جوادی آملی هم در این همایش همین بود که ما فرزندیم و او مادر، ام المؤمنین نخست ایشونه.
بله.
و پیغمبر پدر. خب بچه در مقابل پدر و مادر وظیفه داره، حداقل وظیفهش تکریم و تجلیل از این مادر هست،
یعنی به نوعی ادای حق مادر،
ادای حق مادر و ادای دین.
بله.
کار قشنگی که ما کردیم که البته انشاءالله منتشر خواهد شد، ولی الان یک جلدش همراه من هست، این موسوعه حضرت خدیجه ام المؤمنین بود که اتفاقا جلد اول ام المؤمنین فی مصادر اهل سنه، یعنی تمام این مجموعه ای که ما حدود مثلا فرض کنید 500 صفحه تهیه کردیم،
حتی الان نسخه پیش از چاپ بشه.
بله، پیش از چاپ.
بله.
تمام این مجموعه فقط حضرت ام خدیجه کبرا در منابع اهل سنت مهمه ها، یعنی شخصیت های اهل سنت، کتاب هاشون، مطالبی که راجع به ایشون گفتن در اینجا جمع شده. بعدم بقیهش هم آماده است ان شاء الله.
تو ترجمه هم میشه؟
یک جلد عربیه، سه جلدش فارسیه.
فارسیه. خیلی
ان شاء الله امیدوارم دیگه حد اکثر تا یک ماه دیگه
ان شاء الله
این برای ایام فاطمیه آماده بشه. من اجازه بدید امروز رو هم اختصاص بدم به شخصیت خدیجه کبرا از یه منظر دیگری. خب از بعضی از جهات ما صحبت کردیم راجع به بانوی بزرگوار که حالا بعضی از این عرایض من برگرفته از سخنرانی های مراجع و شخصیت ها هم در اون جلسه هست. ببینید صفاتی که یک انسان داره میشه به دو بخش تقسیم کرد، یکی صفات ذاتی و یکی صفات اکتسابی. یه چیزای ذاتیه، حالا این ذات اینو از کجا آورده ما کاری نداریم، ژنش بوده، انتقال پدر و مادر بوده، محیط بوده، توی محیطی رشد کرده که این. ولی بعضی از امور بدون تردید ذاتیه، مثل عقل یا خردمنده، ذاتن خردمند. من نمیگم نمیشه عقل رو افزایش داد، چرا؟ با مطالعه، با تحقیق، با کلاس، با حتی بعضی غذاها داریم ولی اون شاکله و هسته اصلی خرد در یک کسی ذاتی ها این هم خردمنده. حالا من حدیث رو براتون میخونم. یا جمال، زیبایی دیگه. بله. آیا کسی یه منطقه به دنیا آمده، پدر و مادرش، شرایط غذایی زیباست، زیبایی که اکتسابی نیست که. بله ممکنه من و شما با بعضی از لباس ها و ظاهر چهرمون اونی که هستیم رو زیباتر جلوه بدیم، ولی اصل زیبایی
ذاتیه، اکتسابی نیست.
فصاحت، عادی بعضی ها تونه صدا فصیح صحبت میکنه، اصلا جاذبه داره. مثلا اینی که علی اکبر علیه السلام داره، خلقش، منطقش، اینا ذاتیه پیغمبر رفته، درسته؟
بله.
حالا من یه حدیث در این رابطه بخونم. حدیث تو منابع اومده که سلاسون من رزقهن کان کاملا. ببین اینا کمالات ذاتی میشه، سه چیزه هر کسی داشته باشه اینها کماله، انسان کاملی.
بله.
هر سش هم همونطور که عرض کردم ذاتیه، العقل والجمال والفصاحه. ببینید عقل، زیبایی و فصاحت، این بخش اول. تو همین بخش اول میام سراغ حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. این متن منابع اهل سنت و شیعه است که خدیجه سلام الله علیها نسبت به زنهای دیگه اکملهن عقلا،
خیلی خردمند،
خردمند. پس این ذاتیه رو ایشون داشت. همچنین از نظر جمال کاملترین، از نظر جمالن داره، زیبایی داره. و بعد دارد که به اصطلاح اتمهن جمالن، جمالش کامل بود، تمام بود. و بعد دارد که کاملترین و واقعترین از نظر رأی و تیزبینی و نظر دادن توی مسائل. دیدی بعضی هم میگه این خردمنده، تیزبینه،
نکته سنجه،
نکته سنجه، فراست داره. فراست به معنای همون
بصیرت داره،
بصیرت و تیزبینی و هوشمندی.
بله.
اتفاقا تو همین منابع اهل سنت من این روایت رو امروز دیدم، تو همین کتاب که الان ما جمع‌آوری کردیم، که ابن عباس میگه، حالا من اون تیکش که شاهده میخونم، افرس الناس خمسه، چند نفر فراست و تیزبینی و
تیزهوشی
داشتن. که حالا این یکیشو من عرض میکنم، بقیهشو دوستان پیدا کنن. یکیش اینه، خدیجه هین تفرست، ببینید، فی رسول الله. خدیجه کبرا که تفرس و تیزبینی داشت درباره رسالت پیغمبر، لذا قبل از اون اینو چیکار کرد؟ تشخیص داد.
یعنی یه وقتا یه چیزایی رو میبینه حضرت که بقیه نمیتونستن ببینن.
آره. فتبعته، بلا فاصله ازش تبعیت کرد، قبل ان یوحا الیه. ببینید بینندگان عزیز، این مطلب مال کتاب تهذیب الاسرار نیشابوری است، قرن پنجم نوشته، از علمای اهل سنت. تهذیب الاسرار نیشابوری 407 از دنیا رفت. میگه ابن عباس گفت افراد در واقع تیزبین، افرس الناس، چند نفرن؟ یکیش خدیجه کبراست که با این تیزبینی و با این تحقیقش در واقع رسالت پیغمبر رو تشخیص داد قبل از آن که به او وحی بشه. خب پس یک دسته از کمالات، کمالات ذاتی است، مثل عقل، مثل زیبایی، مثل فصاحت، مثل فراست. اینها رو عرض میکنم که
حضرت خدیجه ذاتن
داشتن. حالا من یه نکته اشاره کنم، همجه به یادم اومد، حضرت امام رهبر کبیر انقلاب، اینو بزرگانی مثل شهید مطهری و اینا نقل میکنن.
بله.
میان وقتی که عرض میکنم که اون منافقین اون روز میگفتن مجاهدین خلق، اومدن خدمت ایشون در نجف، نهج البلاغه میخواندن، قرآن میخواندن، همه ما منتظر بودیم که امام یه مهر تأییدی بزنن و همه اینا رو تأیید کنن. اما هر چی اصرار کردن، اون فراست امام، امام نپذیرفت و فرمودن همینقدر که شما رو نفی نمی کنم کافیه، باشید برید. که آی متحری فرمود بعضی از افراد ناراحت شدن. امام خیلی، شما ببینید، سالها قبل از فروپاشی، مدتها قبل از زمانش، نمیدونم چقدر طول کشید، فروپاشی شوروی، یک کسی نامه بده و بگه کمونیسم باید در موزه های تاریخ
و این رو تو پیشبینی بکنی.
بله این خیلی همون فراست
و تیزی.
یا حتی حالا من الان بحثم بحث از امام نیست، بعد مفصل یه وقت صحبت کنیم. قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا کارتر بود اون موقع دیگه، بله. ما فهمیدن که شما دیگه رأی نمیاری، فکر دیگه کاری برای خودت بکن. حالا به این تعبیر اینا خیلی مهمه که از این نمونه ها ببینید فراست امام مثل زدنی بود. حتی دوستان و نزدیکانی مثل شهید مطهری هم میگن آقا ایشون نکاتی رو متوجه میشد که گاهی ما التفات نداشتیم، که حالا هم به حمدالله در مقام معظم رهبری هم زیاد میبینیم این فراست رو، فصاحت رو. ببینید شما بیان ایشون رو، اینا یه چیزاییه که
ذاتیه.
حالا البته عرض کردم مثلا مؤمن داریم فراست پیدا میکنه، تقوا، قرآن میگه کسی تقوا داشته باشه. عرض کردم حتی بعضی از تمرین ها، غذاها خرد رو افزایش میده، اما اون شاه میگن از خودش باید آب داشته باشه. در ذات و بنیان فرد بعضی از اینها قرار داده شده. خب این حضرت خدیجه پس این ذاتی رو داشت. سه تا مثال زدیم دیگه، عقل و جمال و رأی و
فصاحت
و اینها.
بله.
اما دسته دوم جالبه بینندگان عزیز، عنایت بفرمایید. دسته دوم صفات اکتسابیه، هر کسی ممکن اینا رو به دست بیاره. منتها اینا هم دو قسم میشه، اختصاصی غیر اختصاصی. یعنی چی؟ یعنی یه ویژگی این ذاتی نیست، شما میتونی کسب بدی، منم میتونم، ولی اگر جناب عالی اینو کسب کردی دیگه من نمیتونم. یعنی میشه اختصاصی شما.
یعنی
مثال سادهش مثلا رتبه اول کنکور. اگه شما شد رتبه اول کنکور، من دیگه نمیشم، من دیگه رتبه اول نمیشم. اگرم بشم رتبه دوم سومم. آقا این ورزش ها که برگزار میشه، اون کشوری که برنده میشه تو جام جهانی، نگفتن از اول که کیه، همه دارن تلاش میکنن برای اون رتبه اول جام جهانی،
قهرمانی برای قهرمان. اون مدال طلا.
ولی اونی که مدال قهرمانی میگیره دیگه اختصاصیه،
میشه مال خوده.
بله ما دو نفر رو میدیم، شما رتبه اول، اینم رتبه دیگه رتبه اول نمیشه. این دقت میکنید اینا میشه اختصاصی، که نمونه های فراوان داره. دوستان دقت کنن، خدیجه کبرا سلام الله علیها چند تا از این
اختصاصی ها داره
که دیگه کسی نمیتونه اونو کسب کنه. یکیش نخستین زن مسلمان بودن، کی غیر از ایشونه؟ هر کی باشه نخستین نیست، درسته؟
بله.
حضرت امیر که حالا الان مورد بحث ما هست، امیر علیه السلام نیستن، نخستین همسر پیامبر، کی میتونه این جایگاه رو کسب کنه؟ و نمونه های دیگه یه بار گفتیم،
اولین های حضرت خدیجه است. بله.
آقای شریعت یه روایت داریم خیلی قشنگه، من اینو اشاره کنم. این روایت رو من دیشب در بهار دیدم، ولی دیدم که سید ابن طاووس و دیگرانم نقل کردن. متن روایت طولانیه، فقط یه تیکش رو من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم. اینا نکاتیست که ما نگفتیم راجع به خدیجه کبرا، اینا نکات مهمیست. شخصی میگه اومدم خدمت امام علیه السلام، امام باقر ظاهرا هست اگه اشتباه نکنم، گفتم که میشه آقا از آغاز اسلام برای ما توضیح بدید؟ بدء الاسلام چگونه بود؟ شکلگیری اسلام چگونه بود؟
از اون اول اولش
چگونه؟ امام باقر فرمودن که رسول خدا که مبعوث شدن، جبرئیل آمد خدمت پیامبر، خدیجه کبرا و امیر المومنین علی علیه السلام نشسته بودن، که حضرت علی علیه السلام سن و سالی هم نداره اون موقع، شاید مثلا 10 سالشون نشسته بود. جبرئیل رو کرد به پیغمبر گرامی اسلام، فرمودن که این دو رو شما دعوت کن به بیعت اسلام، یعنی به اینکه اسلام بیاره. اولا نکته، دعوت کننده این دو شخصیت خود شخص جبرئیله. دقت میکنید؟ خب ما که میدونیم از غار حرا حضرت امیر همراه پیغمبر بود، ایمان داشتن. خدیجه کبرا هم بلا فاصله بعد از اینکه پیغمبر از غار حرا اومدن ایمان آوردن. اما اینجا صحبت رسمیته. متن روایت این است که جبرئیل پیش پیغمبر گرامی اسلام این مطلب رو عرض کردن که اینها رو دعوت کنید به بیعت الاسلام.
اولین بیعت تو اسلام همینه. اولین بیعت
یه جمع سه نفره به همراه جبرئیل.
پیغمبر گرامی اسلام رو کردن به این دو، فرمودن یا علی یا خدیجه، هازا جبریل یدعو کما الى بیعت الاسلام، شما رو دعوت میکنه به بیعت اسلام. که هر دو گفتن که ما اسلام آوردیم، اسلام آوردیم و بعد قصه تمام شد. اینم یه امتیازی که اون اختصاصی که گفتم ها.
بله.
اختصاصی. البته ادامه این روایت یه عبارت خیلی قشنگی داره، حالا دوستان مراجعه کنن ببینن، روایت نزدیک که یک صفحه است. ادامه یه روایت دارد، وقتی که این اتفاق افتاد حضرت رو کردن به خدیجه کبرا، فرمودن یا خدیجه علی هم جانشین من است، حالا که با من بیعت کردی با او هم بیعت کن. و خدیجه کبرا با امیرالمومنین هم بیعت کرد.
متن روایت
که من واقعش کلش رو نوشته بودم آقای شریعتی، من صادقانه عرض کنم فراموش کردم متن حدیث رو بیارم، ولی میخواستم کلش رو بخونم از رو، تا فراموش کردم بیارم.
ولی خب همین قدش هم خیلی تاوالش نده بود،
تکیه به حافظه گفت دیشب یادداشت کردم که متن فرمایش خدیجه کبرا اینه که عرض کرد یا رسول الله، من همونطور که با شما بیعت کردم به عنوان نبی و علی ابن ابی طالب به عنوان
وصی.
پس میشه اولین بیعت کننده با حضرت امیر. دوستان میدونن موضوع جانشینی حضرت امیر مختص به غدیر نیست، این منابع پره که یوم الانذار هم حضرت دعوت کرد، یعنی در خانه خودش هم که بستگان دعوت کرده بود، پیغمبر دعوت به جانشینی حضرت امیرم اونجا رو مطرح کردم که ایشون وصی و جانشین من. خب صفات اختصاصی دو قسم شد، ذاتی اکتسابی، اکتسابی شد اختصاصی و غیر اختصاصی. وقت اختصاصی مثال زدیم، مثل اول بیعت، اول زن مسلمان. وقت بخش بعد میام سراغ صفات اکتسابی و غیر اختصاصی. بله حلم، حضرت ابراهیم حلیم بوده، حضرت موسی مثلا فرض کنید که شرح صدر داشته، حضرت یوسف عفیف بوده، این صفات، ادریس صدیق بوده، این صفات دیگه ممکنه افراد مختلفی، ایثار، انفاق، گرچه در خود اینا هم ما یه نقطه اوج داری با
ها، یعنی این نوسانی داره، کم و زیاد داره.
چطور امام
جواد مثلا.
نه حالا اون درست، امام جواد در جواد، بر امام سجاد بر فراز منبر شام میفرماید اوتینا ستن و فضلنا به سب، به ما شش ویژگی داده شده، العلم و الحلم و السماحة و الفصاحة و الشجاعة و المحبة فی قلوب المؤمنین. یعنی شجاعتم اکتسابی هست، حلمم میشه انسان کسب کنه،
ولی اوجش در ماست،
اوج اشجع و ناس علی ابن ابی طالبه. اصبر و ناس کیه؟ همه صبورن، از امام صادق سوال میکنن من اصبر و صابرین، صبورتر از همه صبورات تو این عالم کی بوده؟ میفرماید جدم امیر المؤمنین علیه السلام. فقط ندانید یعنی وقت شما به یه صحنه پیش میاد که صبر امیر المؤمنین بروز میکنه، صبر امام حسین علیه السلام در کربلا بروز میکنه. با این دسته بندی که من امروز خدمت شما عرض کردم، اوج شناخت به خدیجه کبرا رو ما اینجا میتونیم پیدا کنیم
و اینو هم میتونیم زمینه بکنیم به اون روایت رضایی که شما در مورد حضرت خدیجه گفتی که به ده زن ده ویژگی داده شد و اون هم رضا و مقام رضا حضرت خدیجه بود.
اینم
اوج
اون صفات هست. اخلاقیشون داره تو روایت که انبیا ویژگی هایی دارن، اوجش رضاست. این رضا به حضرت خدیجه سلام الله علیها. رضا خیلی این بانو بزرگه. مثلا واقعا تعبیر درستی، هممون بدهکاریم، کوتاهی شده. بیش از این باید به زندگی این بانوی بزرگوار، به شخصیت ایشون پرداخته بشه. اجازه بدید من یه نکته، یک دو نکته دیگه بگم و بعد دیگه تو بخش قرآن شما انشالله وارد بشیم. یکی از نکاتی که در زندگی حضرت خدیجه سلام الله علیها قابل تأمل هست و ما اینو گاهی راجع به حضرت امیر علیه السلام به کار میبریم، میگیم جمعت فی صفاتکل ازدادو، میگن امیرالمومنین جامعه ازداده دیگه، در ویژگی های تو صفات غیر متجانس جمع شده. یعنی چی؟ یعنی یک کسی که اونقدر شجاع شمشیر دست میگیره، به خاطر اسلام گردن عمرو بن عبدود رو میزنه، به خاطر اسلام مرحب خیبری رو به درک واصل میکنه، به خاطر اسلام اونطور تو نهروان و احد و خیبر مبارزه میکنه، همین آدم شب میاد تو خانه توی رخلستان از خوف خدا
زار گریه میکنه.
همین آدمی که در مقابل دشمن با صلابته عشق یتیم او رو متأثر میکنه. کم پیدا میشه ها. یعنی سیاسی باشی، عبادی هم باشی، عبادی باشی، رزمنده میدان جنگ هم باشی، ثروت داشته باشی، زهد هم داشته باشی. اینا یکی از نکاتی که درباره حضرت خدیجه کبرا قابل تأمل هست و مقام معظم رهبری هم رو این تأکید کردن. فرمودن حالا شما میگید ایشون اموالش رو در راه خدا داد، این چیز ساده ای نیست،
گفتنش
راحته. دقت میکنید؟
بله.
یه وقت یک کسی مثلا حالا 10 تا آپارتمان داره، میاد یکیش هم میگه برای فقرا به کمیته امداد اهدا میکنه، اما همه رو بده، خودش بیاد توی گوشه، مثلا خانه یا یک فضای معمولی زندگی کنه.
مهمتر است اما موقعیت اجتماعی رو از دست بده.
اون موقعیت اجتماعی رو از دست بده. حضرت خدیجه این ویژگی رو داشت، یعنی جامعه ازداد بود، صفات غیر متجانس به تعبیر بنده. ببینید شما یک کسی با این ثروت یه مرتبه میرسه به اون زهدی که وقتی میخوان به اصطلاح توی شعب ابی طالب روی پوست زندگی کنه، یه مرتبه به اون زهدی که وقتی میخوان دفنش کنن یه لباس و یه عبا از پیغمبر میخواد روش نمیشه پیغمبر رو بیاندازه
و بیان کنه.
یا نه بالاخره ببینید شما یک زن جهاد برش نیست، اما اوج شجاعت، غالبا این کمت بیفته ها، در عین زن بودن شجاع، در عین مالدار بودن زاهد، در عین عرض میکنم که مراجعات فراوان برای ازدواج انتخاب صحیح، اینا یه مقداری در واقع گفتنش به تعبیر ما ساده است. اینم یکی از نکاتی که راجع به خدیجه کبرا سلام الله علیها هست. حالا اگر میخواید فرصتی بگیریم
بعد خدمت شما باشیم. بسیار خوب، خیلی خوب آقای دکتر رفیع، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم در ضمن فرمایشات آقای دکتر رفیع در جلساتی که گذشت و ما خدمت ایشون بودیم و جلسه‌مون منور به نور حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها بود. احساس کردم زندگی این بزرگوار چه زوایای پنهانی داره که هممون واقعا باش غریبه بودیم و ناآشنا بودیم و حالا داریم کم کم میشناسیم. انشالله شناختمون بیشتر و بیشتر بشه و هممون بتونیم در اون مسیری که باید گام برداریم و برسیم به اون جایی که باید برسیم انشالله. خیلی ممنون، متشکرم آقای دکتر رفیع از شما، خیلی ممنون از همراهیتون. مشرف بشیم به ساحت نورانی قرآن کریم، چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو هم هدیه بکنیم به حضرت خدیجه کبرا ام المؤمنین سلام الله علیها و مادران ائمه علیهم السلام، و انشالله از ثواب و برکاتش هممون بهره مند بشیم. امروز به قلب قرآن رسیدیم، آیات نورانی سوره مبارکه یاسین رو به اتفاق تلاوت میکنیم و آیه پایانی سوره مبارکه فاطر رو. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم انشالله به برکت این آیات نورانی زندگیمون منور به نور و قرآن کریم باشه و انشالله خداوند بر عزت و توفیق همتون بیفزاید خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم همونطور که ابتدای برنامه عرض کردم ما روزهای یک شنبه خدمت حضور قرائتی بودیم منتها به خاطر کسالتی که داشتن ایشون چند وقتی از دیدن روی ماهشون در برنامه سمت خدا محرومیم الان ارتباط تلفنیمون ظاهرا برقرار شد آقای دکتر رفیع من از طرف خودم و از طرف همه بیننده های عزیز و نازنینمون به حاجی قرائتی سلام میکنم و خوش آمد میگم خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم حاجی قرائتی سلام علیکم خیلی خوشحالیم که صدای شما رو میشنویم حاجی قرائتی خیلی از بیننده های عزیزمون جای احوالتون بودن و دوست داشتن که صدای گرم شما رو بشنون و الان ما از این فرصت استفاده میکنیم و صدای شما رو میشنویم خدمت شما هستیم
بله
بکنم صدای گیرنده تون رو ببندید تا جای قرائتی صدای شما رو خیلی واضح ندارید
الو
حاجی قرائتی؟
بله
صداتون خیلی ضعیفه
میدونم موبایل رو خاموش کنم یا تلویزیون خونم
صدای تلویزیون رو اگر کم بکنید ما فکر میکنم بهتر صدای شما رو داشته باشیم
سلام علیکم و رحمت الله والله سنت های خدا استثناء نداره خدا به پیغمبر میگه انک میت و انکتون بنابراین بیماری افتادن تا شدن داره همه حق رنگ و رنگه ما محروم شدیم چند جلسه و شرمنده لطف شدیم از مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مراجع اساتید جامعه مدرسین و مسئولین غیر مسئولین امت خیلی ما رو مورد تفقد قرار دادن به جوری که من بارها منقلب شدم این همه محبت و این محبت هم خداییه به خاطر که من نه حرزی دارم نه روزنامه دارم نه دار و دسته و باندی
خدا حفظت
نا دیدن یه طلبهی با قرآن حدیث برای کار میکنه به خاطر قرآن حدیث عجرتون از قرآن حدیث بگیرید از همان پزشکان و پرستاران از زن و بچه و تمام عزیزانی که عیادت اومدن تفقد کردن تشکر میکنم و خداوند انشالله سلامتی بهتون بده فقط میخوام بگم نگذاریم یه کسی که آشنا مرید شد دعاش کنه اللهم از که کل نمرید در نماز نمیگن بگو سمع الله لحمدی خدا هم به من میشه بگیستم الله لمن حمده، دعاها میلیاردی باشه، آب خوردی نگو الحمدلله من سیراب شدم، بگو برای هر قطره آبی که به حق مصرف شده الحمدلله. همیشه دعاهاتون میلیاردی باشه، لمن حمده نگو اهدنی، بگو اهدنا، نگو السلام علیه، بگو السلام علینا و علاوه. حالا من یه طلبه ناسیزی بودم، مورد تصفت قرار گرفتم، از همه تشکر میکنم. ولی تشکر میکنم که دیگه این که تشکر میکنید بره نعمت هایی که نمیفهمیم تشکر کنیم، چون یه نعمت که میفهمیم میلیارد ها نعمت رو نمیفهمیم. این وقت انسان مریض شد میخواد بغلطن، نمیتونه بغلطن، میگه عجب ما یه عمر غلطیدیم نفهمیدیم، یه عمر غلطیدیم نفهمیدیم. یعنی تو شکر کنی بگی خدا یه برای نعمتی که نمیفهمیم الحمدلله، بعد بگی برای نعمتی که میفهمیم الحمدلله. به هر حال من خدا رو شکر میکنم، از همه کسانی که منو مورد تفقد قرار گرفتن تشکر میکنم. و اینم مسئله اینم دروغه، میگن همکار همکار نمیتونه ببینه، اینم دروغه. من آقای رفیعی رو میتونم ببینم، با اینکه آقای رفیعی همکارمونه و خیلی هم خوشحالم که ایشون تازه نفس اومده میدون. اگر عمری بود که منم میام، اگر نبود که گفت که ایشون از ما تازه نفستر و در حالتر و خیلی هم من مرید ایشون هستم. خداوند همه بویندگان تاریخ را و همه کلمات حقی که گفته شده، کلمات حقی که نمیشه شده، مسائلی که مطرح شده، همه مسئله حضرت خدیجه که مطرح شده، اینا که دماد خوب میخوان به حضرت خدیجه متوسل شدن، چون خدیجه دماد خوبی بایده که حضرت علی، اینا که دکتر بزرگ دارن تو خونه به خدیجه متوسل شدن که او به هر حال او دماد نسه. به هر حال حالا هیچ کرا به حالا خیلی بده که مثلا بعد 37 سال ما یاد خدیجه افتیدیم. یکی تو میگو یا پسر دارم نابغه، گفتن چیه؟ گفت 18 سالشه، تازه به باباش میگم مامان. حالا ما هم نابغه هستیم، یعنی گاهی وقتا بعد 30 سال 40 سال یاد امه که خدیجه مظلومه، نبادی تو باشه. از این واجبات فراموش شده کم نداریم. من 22 تا واجب میلگینی فراموش شده نوشتم. اینها رو باید یه تکی آقایانی که محققند، اساتید دانشگاه، فضلا، برن سراغ یه بحثایی که ماندگار است و موندنی و فراموش شده. بحثای تکراری کنار بذاریم، سخنرانی های تکراری، منبرهای تکراری، ببینیم کجا خالیه. چطور یه مسجدی که مثلا تو بورسیه پیش نماز براش پیدا میشه، اما پشت مسجد دیده احسان 800 جوانه کسی نمیره بره بچه نماز بخونه؟ چطور تو حج تو بورسیه چرا که زکات تو بورس نیست؟ میگه زکات از واجبات نیست. این که ما به فکر باشیم به سرسایه بحث خدیجه، ببین واقعا واقعا حالا ام الانبیا رو من بلد نبودم، امروز آقای رفیعی شنیدم، برای هر مادر امام یه پرونده داشته باشیم. اصلا بیان یه برنامه بزنیم واجبات فراموش شده چی چیه. نکنه روز قیامت با ما بگن از این سوال که میگه یه غلط بوده، تو رو باید کار دیگه بکنی، رای دیگه بروی. به هر حال چونم گرم شد، میگن یا آقا رب رو منبر سخنرانی کنه، اینکه تو پلنان شد شروع یه فوت کردن به چونت. گفتن چرا فوت میکنی؟ گفت چونت گرسه خیلی حرف میزنه، من خدا نکرده مریضم، دارم تشکر میکنم از کسان که از ما تفقد کردن. به چونم گرم شد چند تا حرف زدم. از آقای رفیعی میخوام که پا رو از حضرت خدیجه بردن به مادر امه و پا رو بالاتر بذارن، چونشون تو ارز کنم که جامعه المصطفى هستن، جز اکاتید حوزه هستن، اکاتید دانشگاه هستن. اصلا واجبات فراموش شده رو لیست کنیم و بعد هر ده تا فاضل رو مسئول یه چیزی واجبات کنیم که دیگه مثلا بعد از سال 40 سال بعد انقلاب گذشت میگیم آقا ما واجب بود که نسبت اون واجب خوابم برده بود. دیگه نگیم مثلا خدیجه مظلومه، قدر شناخته نشده، این بده برای ما. خواب بودی، بیدار بودی، چرا مظلومه؟ میگه تو نبودی، میگه کتاب نداشتی. تمام واجبات فراموشی رو لیست کنیم. منم اگر جون داشته باشم بندای موثرم کمکت میکنم، البته سر من موی نداره، به کسی گفت بعدی موثرم کمکت میکنم، کالش واسن کچله. حالا اگر آقای رفیعی صدام ورداره، من بعدی موثرم کمکش میکنم.
خدا خیر
واجبات فراموش شده شب سلام میکنم.
سلامت باشید، انشالله خداوند به زودی زود به شما این توان رو بده که باز هم بتونید بیاید اینجا و ما خدمت شما باشیم و انشالله از محضر پرفیضتون استفاده بکنیم. بله خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم از حاج آقای قرائتی که مثل همیشه نکات بسیار ارزنده ای رو برای ما گفتن. ما دیشب به اتفاق آقای روشنی، آقای دکتر رفیع رفته بودن خدمت حاج آقای قرائتی، منزلشون عیادت کردیم و الحمدلله حالشون خیلی بهتر، خدا رو شکر. خیلی از دوستان نگران بودن و انشالله اگر بتونیم هفته آینده خدمتشون باشیم خیلی خوشحال میشیم. خیلی خوب، وقت در اختیار شما سادیف.
بله بنده هم خدمت ایشون عرض سلام دارم و به هر حال ارتباط قطع شد ولی به هر حال پای گیرنده هستند، احتمالاً سلام ما رو میشنون. ویژگی حاج آقای قرائتی
این هست که هر وقتی به حرف ایشون انگار گوش بده یه چیزی یاد میگیره و این خیلی مهمه.
بله واقعا،
یعنی من خودم به هر حال وقتی خدمت ایشون عرض کردم اینا یک سی دی تولید کردن که خیلی مفیده، مخصوصا برای طلبه هامون، یه نرم افزاری که به صورت فهرستوار همه مباحث اخلاقی و اعتقادی رو به حروف الف با، مثلا شما چه آب میخواید میزنید آ میاد آب، راجع به اهل بیت میخواید الف، و این تقریبا من شاید هفته 3-4 مرتبه حداقل به این نرم افزار مراجعه میکنم خودم، و هر بحثی رو که دارم اول سعی میکنم از این ببینم چه اشکالی داره. این خیلی خوبم هست. حالا ایشون فهمیدن همکار، ما اصلا همراهیم، واقعا همراهیم. خدا رحمت کنه آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون مرد بسیار بزرگی بود. یه وقتی آقای قرائتی خیلی سالهای پیش در تلویزیون که صحبت میکردن، ایشون میفرمود کن ایشون یه بحث رو زحمت کشیده آماده کرده، خب من از ایشون میشنوم یادداشت میکنه، چرا من دوباره مثلا یه وقتی بذارم برم این بحث رو،
زحمتاش رو ایشون کشیده
ما استفاده.
بله.
و نکته بسیار مهمی که در زندگی ایشون هست سخاوت علمی است. این خیلی مهمه. بعضی اجازه نشر کتابشون رو نمیدن، اجازه برداشت نمیدن، یه جمله نقل میکنیم حتما باید آدرس بدین از من گرفتید،
و حتی ایده هاشون رو در اختیار دیگران نمیدن. قرار
ببینید
نمیدن.
انصاف اگر استفاده میکنم بگم اینو فلانی نوشته، اما خود اون نویسنده این توقع رو نباید داشته باشه. سخاوت علمی برکت علمی میاره. سخاوت علمی.
بخل نداره ایشون.
به من خیلی ها میان میگن، من البته چیزی ندارم، ولی خیلی طلبه آقا من نوارای شما، کتابای شما، میگم آقا فکر کردم میگم مال منه، من که اینا رو با قنداق مادر همراه نیوردم، که منم روایاتو خوندم، آیاتو خوندم،
خدا خیر
خلقش با یه ذوقی دستبندی کردم، یه سلیقه روش گذاشتم، و الا مواد خام اینها مال من نیست. به تعبیر خود آقای قرائتیمون، کتک هاشو بلال خورده، شکنجه هاشو یاسر و سمیه کشیدن، سختی هاشو ابازر و مقداد و عمار کشیدن. حالا ما سر این سفره آماده هستیم هممون کمک کنیم، هممون کمک کنیم تو جریان دینداری، به هم کمک کنیم، برا هم نزنیم. همه شغلی، حالا شما وارد این وادی شدن، من عذر میخوام، همه شغلی بده، برا هم زدن، رقابت، حسادت، ولی تو کار دین بدتره. اگه یه مداحی خوب خوند رفت کارش، همه یه مداها خوشحال بشن، همه دعاش کنن، همه تشویق کنن، میگن الحمدلله،
همه بلندش کنن.
امروز یه مداحی مثلا خوب خوند، افتخار مداحش. اگر یه منبری خوب صحبت کرد، همه یه منبری ها افتخار کنن، الحمدلله. جامعه مبلغین یه سخنرانی داره، یه تو بحث مراجع، تو بحث علما،
از باب تعاون و علل بر و تقوا.
بله، بله. بازار دین بازار رقابت نیست، بازار همراهیه، بازار همکاری. من که خدا میدونه، حالا من عرض کردم اشکال در بنده زیاده، ولی خوشحال میشم وقتی میشتم میگن آقا فلانی منبر خیلی خوبی ره، الحمدلله، آبروی دینه، آبروی اسلامه. این نکته‌ای که حالا می‌خواستم راجع به قرآن هم عرض کنیم، میگه اگه نرسیم به ادامه بحث، مجبوریم جلسه بعد انشاءالله عرض کنیم.
انشاءالله.
سوره یاسین از سوره های مهم قرآن، قلب قرآن نام گرفته و توصیه شده خیلی قرائتش در شبهای مختلفی. حالا ثواب قرائت سور رو آغاز بعضی از تفاسیر مثل تفسیر نمونه، تفسیر نور، اینها
نوشتن.
مجمع البیان خیلی یاد دارند، و ما یه وقتی هم این توفیق پیدا شد هر هست معصومه این رو شبهای پنجشنبه یه تفسیر که نه یه ترجمه اجمالی و توضیح دادیم
از سوره یاسین.
بله، سوره یاسین رو، و هست هم نوارش هم مکتوباتش. آغاز این سوره بسم الله الرحمن الرحیم یاسین که از حروف مقطعه است، بعضی هم گفتن نام پیغمبر گرامی اسلامه که در اینجا اومده، منظور اینجا است والقرآن الحکیم، قسم به این قرآن محکم. تمام اینا وحیه، تمام اینا کلام خداست، کسی نمیتونه ادعا کنه اینا رو به پیغمبر یاد دادن. به قول یک دانشمند یه حرف قشنگی داره، من یه وقت تو این کتابی که آیت الله کریمی جهرمی دارن، داماد آیت الله عظمای صافی، خیلی کتاب خوبی، یه بار دیگه هم گفتم، به نام جاذبه قرآن.
بله.
ایشون اونجا نقل میکنه، یه دانشمندی که مسلمان شده بود، گفتن شما چرا مسلمان شدی؟ گفت یک آیه قرآن من گفتن کدام آیه؟
گفت این آیه بلا قادرین علا ان نسوی بنانا، گفتن چه ربطی بین این و اسلام آوردن؟ گفت ربطش اینه 14 قرن پیش مسلم علم انگشت‌نگاری نبوده، اگه کسی هم به پیغمبر میخواست یاد بده بلد نبوده یاد بده. این نمیتونه حرف پیغمبر باشه، این حرف خداست. و الان تو موزه هایی که ما میریم حداقلش قرآن داریم مال 1000 سال پیش، یعنی زمانی که کرویت زمین مطرح نبوده رب المشارق و المغارب داریم، زمانی که شناور بودن این سیارات مطرح نبوده کلون فی فلک یسبحون داریم، زمانی که علم جنین شناسی نبوده اما قرآن مراحل علقه و مزخرف رو بیان کرد. پس این قرآن محکمه، ظاهرا شما نگاه میکنید وقت گذشته. یاسین و القرآن حکیم. حالا که این قرآن در واقع استحکام داره، خدای حکیم اینو فرستاده، انک لمن المرسلین، تو پیغمبری، یعنی دلیل بر رسالت تو القرآن الحکیم بودنه. و طبیعتا وقتی قرآن حکیم شد تو مرسل شدی علی صراط مستقیم، تو در صراط مستقیمی، اون چه که ما رو به اون دعوت میکنی حق هست.
حالا انشالله ادامه بحث رو
نمیدونم راجع خدیجه کبرا دیگه میرسیم الان بحث
نه ما وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. همونطور که وعده داده بودیم پنج شنبه های ماه ربیعمون هم انشالله مزین به حضور آقای دکتر رفیعی خواهد بود. انشالله ادامه فرمایشات ایشون رو طلب دوستان باشه پنج شنبه بشنوم، و فردا هم انشالله به حضور آقای فرهزاد خدمتتون خواهیم رسید. بهترین ها نصیبتون. جا داره سال روز میلاد حضرت مسیح علی نبی جناب علی و علیه السلام رو به شما و مخصوصا به هموطنان مسیحیمون تبریک بگم و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم و سلام میکنیم به پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. متشکرم از شما آقای دکتر رشید، سپاسگزارم. السلام